بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر یک شرکت بزرگ ورشکسته بشه و ورشکستگیش روی امنیت جامعه تأثیر بگذاره، در این صورت بحث ورشکستگی جزء حقوق الله، اما اگر که ربطی به امنیت جامعه نداشته باشه جزء حقوق الناس میشه و حقوق مردم هم بر دو قسمه: حقوق مالی و حقوق غیر مالی. و گفتیم ادعای افلاس یا ادعای هجر، اینها ادعاهای غیر مالی، غیر مالی اما مستتبع مال هستند، ولی ابتداعا مال نیست، مثل طلاق. ثمرش هم وقت در این بود که کیفیت اثبات تو دادگاه متفاوته. چیزهایی که حق الله با دو قسم، با دو شاهد عادل اثبات میشه، ولی قسم اصلا در حقوق الله جایی نداره، گرچه قسم در حق الناس تأثیر دارد. دومم این که یک شاهد مرد و دو شاهد زن در حق الناس پذیرفته می شود، اما در حقوق الله مختلفه، مثل سه تا شاهد مرد و دو شاهد زن که بعضی جاها پذیرفته می شود بعضی جاها پذیرفته نمی شود. مثلا گفتیم در باب حکم رجم برای زنا سه تا مرد و دو شاهد زن کفایت می کنه، اما در باب لواط کفایت نمیکنه یا در باب مساحقه کفایت نمیکنه. بس اینا بود. روایاتو خوندیم و وجه جمع روایاتم عرض کردیم. یه دو تا نکته باقی مونده از این بحث عرض بکنم. یکی این که آیت الله خویی رضوان الله علیه در منهاج الصالحین مسئله شماره 98 فرموده که یثبت الزنا و لواط و سحق به شهادت اربعة رجال، زنا و لواط و مصاحقه با چهار تا مرد اثبات می شود و یثبت الزنا خاصتاً زنا بالخصوص به شهادت ثلاثه رجال و امرأتین ایزن، با شهادت سه تا مرد و دو زن زنا نیز ثابت میشه، ولی لواط و مصاحقه ثابت نمیشه. فرمایش در باب لباط و مصاحقش که خوب درسته، این هم که فرموده که زنا با چهار تا مرد ثابت می شود، این هم درسته، اما درباره سه مرد و دو زن نباید بگیم زنا با اینا ثابت میشه یا نه، باید بگوییم حد مورد رجم یا موجب رجم، نه زنا. روایاتی که میخوندیم همش اینطوری بود، تو حتی یک روایت هم نداشت که زنا با سه مرد و دو تا زن ثابت میشود. تمام روایات اینطوری بود که با سه مرد و دو زن رجم ثابت میشه یا نه. نه مثلا فرض حالا اگر زنای غیر محسنه بود، اگر زنا بود اما غیر محسنه، خب معلومه دیگه رجم حکم زنا محسنه است، اونم تازه در بعض مواردش. نباید بگیم که زنا با سه تا مرد و دو زن، باید بگوییم که موجب حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت میشه. و الا مثلا زنا غیر محسنه که حکمش جلد نه حکمش رجم، اینم زناست ولی فقط با چهار تا مرد، نه سه مرد و دو زن، با این ثابت نمیشود. با میگم غیر میگم غیر محسنه، غیر محسن. نخه یعنی زنا هست اما رجم نداره. اونجایی که زنا غیر محسنه است با اینکه حدش کمتره، شلاقه، اما این فقط با چهار تا مرد ثابت میشه. اما اونجایی که محسنه بود و حکمش اعدامه آسان تره. زنا محسنه ای که حدش رجم یا چهار تا مرد یا سه مرد و دو زن، اما زنای غیر محسنه که حکمش اعدام نیست، حکمش جلد، شلاقه، ای فقط با چهار تا مرد، با سه مرد و دو زن ثابت نمی شود. به عبارت باش، خیلی از این بحث زیاد داره که حالا بخوام مطرح کنم درباره این که این روایاتش اصلا همین 51 روایت بود یا خیلی اینا رو با یه محدودش کرد. حالا اونش دیگه بله نتیجه این عرضم این میشه دا که این خودش یکی از ادله بطلان قیاس ابو حنیفه است، که الان در چیزی که آسون شرع بیشتر سخت گیری کرده، در اونی که خیلی سخته آسان گرفته. نه مناطش هم میباید از خود این روایات ببینیم که کجا میتونیم مثلا نافرسای علا تو همین بسته خودمو الان این آیه شریفه فرجلون و امرأتان من الشهداء ممن ترزون من الشهداء، اونجایی که مثلا در باب دین میفرما دو تا مرد، اگر دو تا مرد نبوده یه مرد و دو زن، این آیه 282 سوره بقره، آیا این آیه مخصوص به دین یا نه شامل همه حق و ناس میشه، یا نه بالاتر شامل حق و ناس و حق الله همش میشه؟ خب یعنی همین میخواییم تعدی بکنیم، مناطش چیه؟ میگیم که منات اینه که این آیه شریف اصلا مقامش اینه که بحث مال و اونم مال در مسافرت. من اگر بخوام از آیه تعدی بکنم به مورد دیگه دلیل میخواد، یه دلیل نداشته باشه میگه قیاس ابو حنیفه میشه. آیه بحثش بحث دینه و دین مالی، من بخوام از مال به غیر مال تعدی کنم، از دین به غیر دین بخوام تعدی کنم، اینا دلیل میخواد. حتی اخباری ها متاسفانه این کار کردن دا، حالا چون اینا خوب نیست نمیخوام خیلی وارد بشم، اخباری ها هم ذیل همی آیه اومدن این کار کردن دا، یعنی از این آیه تعدی کردن به از دین به غیر دین این کار کردن دا. ولی خب اینا درست نیست. ببینیم ما با یه اینجوری بگیم، در باب قتل غیر زنا، در باب قتل، قتل قتل که دیگه سخت‌تر از زناست، جنایتش بزرگتره دیگه، با دو تا شاهد ثابت میشه، و زنا که آسان‌تره با چهار تا، بنای شهر بر اینه دیگه، یه جور سختگیر یه جور آسان میگیره. نه، یعنی حتی مالی غیر دین فرض کنیم اون از این باب که گفتم که امنیت جامعه حق الناس نیست، حق الله، امنیت جامعه رو. به هر حال این مطلب اول که عرض کردم که نباید کلمه زنا بگوییم، باید بگوییم که موجب حد رجم، این درست. نکته بعدی، مطلب بعدی اینه که شهادت زن در باب حدود که پذیرفته نیست و در باب دین یا نکاح یا مثلا دیگه شهادت زن پذیرفته هست. تو باب دین، تو باب دین تقریبا اجماع داریم بر این که شهادت زن پذیرفته می شود، غیر از اجماع خود اون آیه شریف هم که خب آیه 282 بقره اونم دلالت میکنه. یعنی در باب دین شهادت زن پذیرفته می شود. بله بله، اونم فقط دین، نه سایر اموال. آره دیگه، بله. و اما شهادت زن در باب نکاح ما میگفتیم که درست نیست. جلسه قبلی هم یکی از دوستان اومد یه اشکالی کرد، این استحلال را، من استحلالی که تو روایتم بود، من استحلال رو معنا کردم تبلد بچه ها. یکی از آقایون اومد گفت که استحلال به معنی همون دیدن ماهه، که گفتم که نه، استحلال توی این روایات به معنی تبلد بچه است. علت اینم که بهش میگن استحلال اینه که موقعی که بچه متولد میشه الله اکبر میگفتن، اینم میگن استحلال. اوهلل غیر اوهلم، یعنی الله اکبر بگوین موقعی که سر گوسفندو میبرند. اوهلل آره دیگه، تو هلال ماه گفتم که فقط کار مرداست، زن میتونه شهادت بده که مرد دید یا ندید، اما نه اینکه زن بره بالای تپه بخواد ماهو ببینه. کلمه استحلال تو این روایات به معنی تولد بچه بود. حالا دیشب یه چه دیدم که شیخ مفیدم تصریح کرده توی عبارتی شیخ مفید که استحلال تو این روایات به معنی تولد بچه است، نه به معنی هلال ماه. شیخ مفید تو مقنعه گفته بود. و اما در باب مثلا فطر یا مثلا اینجور تعبیرها هست، فطر و اما در باب نکاح شهادت زن پذیرفته میشه یا نه؟ اثبات نکاح. این روایاتی که میخوندیم تقریبا همشون میگفت که شهادت زن پذیرفته نیست. در طلاق که معلوم بود که پذیرفته نیست، در نکاح پذیرفته هست یا نه؟ شیخ مفید ابن حمزه تو کتاب وسیله و ابن ادریس، این سه بزرگوار گفتن که عدم و قبول شهادت هن مع الرجال، حتی اگر که با مرد هم زمیمه بشود شهادت زن پذیرفته نیست در باب نکاح. ولی شیخ صدوق و پدر صدوق ابن بابوی کتاب شرایع یا همون کتاب فقه و رضا، کتاب فقه و رضا همون کتاب شرایع پدر صدوق که الان بهش میگن فقه امام رضا و منصوب امام رضا علیه السلام، صدوق و پدر صدوق و اسکافی، اسکافی یعنی ابن جنید، و همینطور عمانی با عین یعنی ابن ابی عقیل عمانی که از علمای زمان غیبت صغراست و توی عمان خلیج فارس بوده. معمولا خوارج غیر خوارج احکام شرعی از ایشون سوال میکردن، گاهی هم اسکافی با عمانی رو بهشون میگوین قدیمین. خلاصه این چهار نفر صدوق و پدرش و اسکافی و عمانی و حلبی صاحب کتاب کافی، اینها گفتن شهادت زن در باب نکاح قبول می شود. علت این که یه عده میگه شهادت زن قبول میشه و یه عده میگه قبول نمیشه، خود روایات دیگه، چون روایات مختلفه، بعضی ها اون روایات رو گرفتن بعضی ها این روایت را گرفتند. بن یه احتمال دیگه من اینجوری عرض کردم و گفتم که یه وجه جمع این روایات اینه که فرق بگذاریم بین انعقاد نکاح و اثبات نکاح، اینجوری فرق بگذاریم، ولی لذا گفتم این روایات تعارضی ندارد. به هر حال یک روایات میفرمای شهادت زن پذیرفته میشه، بگیم پذیرفته میشود منزمن به رجال، بگوییم پذیرفته نمیشود یعنی منفردن، یا اینکه فرق بگذاریم بین اثبات و بین انعقاد. مقتضای اصلم اینه که اگر که شک کردیم که شهادت زن پذیرفته میشود یا نمیشود، اصل بر چیه؟ آیا بگیم که اصل بر اینه که شهادت زن پذیرفته می شود الا ما خرج به دلیل، یا اصل اینه که شهادت زن پذیرفته نمی شود الا ما خرج به دلیل که بپذیریم؟ اگر که اصل اینه که ادله حجیت خبر واحد ملاک باشه، ادله حجیت خبر واحد میگه قول عادل را بپذیر، فرقی هم بین زن و مرد نیست، یعنی اصل اینه که قول زن پذیرفته میشود، پذیرفته نشودش دلیل میخواد، مثلا تو بابه مثلا لواط پذیرفته نمیشه. اگر کسی بگوید که اصل بر اینه که کلام یک نفر که یقین آور نیست چیزی ثابت نمی شود. همیشه اصل بر عدم حجیته، اصل عدم حجیته الا ما خرج به دلیل. دو تا مرد حتی اگه یقین آورم نباشه کلامش حجت هست، دو تا زن یا چهار تا زن اصل بر اینه که حجت نباشد، اصل عدم حجیت الا ما خرج به دلیل. پس اگر که دلیلمون ادله حجیت خبر واحد باشه، او فرقی بین زن و مرد نیست، اصل حجیت میشه. اگر دلیلمون ادله حجیت بیانه باشد، ادله حجیت بیانه دو تا مرد رو میگه، شامل زن نمیشود. به هر حال تا اینجا اینجوری گفتیم که شهادت زنها و شهادت یک مرد و یک قسم در حق الله ثابت نمی کند چیزی رو. یعنی نمیشه یک کسی یه شهادت بده یه قسمم بخوره که این دزدی کرده، این چیزی اثبات نمی کنه. و همینطور در حقوق عامه که شخص خاصی بالخصوص طلبکار نباشد. حقوق عامه مثلا فرض کنید اینکه اینجا این خونه قبلا اینجا خیابون بوده، این آقا اومده تو خیابون خونه درست کرده، این الان بحث حقوق عامه است، مربوط به شخص خاصم نیست. اینجا باید بگوییم که فقط شهادت دو تا مرد پذیرفته میشه که بگن اینجا قبلا خیابون بوده، این اومده تو خیابون تعرض پیدا کرده. شهادت یه مرد و دو زن یا یه مرد و یه قسم فایده این ندارد. در حقوق عامه به شرط اینکه شخص خاصی بالخصوص ذی حق نباشد، شهادت زن و شهادت یک مرد و یک قسم فایده ای نداره، فقط شهادت دو تا مرد لازمه. اینا چیزایی بود که تا حالا مربوطه به بحثای گذشته و اما حالا بحث امروز. چرا محل بحث بوده؟ خیلی هم بوده، چون سنی ها فتواشو اینه که اصلا بدون شاهد عقد باطله. خواهم میدی خود چرا؟ بله همین وقت نه که اینا با سنی ها مواجه بودن، سنی ها میگفتن باطله، شیعه میگفتن درسته. و حالا میگفتیم که اگر که عقد نکاح خوندن دوتا زن بودند، درسته یا باطله؟ سنی که میگوید باید شاهد باشد، اینجا الان درسته یا باطله؟ بله. خب اما حالا بحث امروز، بحث امروز بحث اثبات مال یا اثبات دین، که حالا بحث ما همین است، بحث افلاس با دو شاهد مرد که معلوم پذیرفته میشود، مال یا دین. و اما مال و دین با یک مرد و دو زن یا اینکه با یک مرد و یک قسم ثابت میشه یا خیر؟ حالا فعلا اینجوری بگیم تا بعد بگوید که شهادت مثلا یه مرد و دو زن را بگیم در دین، در دین پذیرفته می شود، ولی در مطلق دین و مطلق اموال معلوم نیست پذیرفته بشه. یا هم شهادت زن در باب مال پذیرفته می شود و هم در مطلق مال پذیرفته نمی شود. که و حالا کجاها فرق بگذاریم که در چه مالی پذیرفته میشه چه مالی پذیرفته نمیشه. به هر حال آیه شریفه قرآن داریم که رجلان و امرأتان پذیرفته میشود، از طرفی هم روایت صریح داریم که شهادت زن در بعضی از اموال پذیرفته نمیشود، ولی لذا با یه جوری اینا جمع کنیم. بله آره همین، ولی اینجور روایت هم کسی طبق اینا فتوا نداده، مشکلی نه. مثلا هیچ چیزی نداریم که کسی بگوید شهادت زن در مطلق اموال پذیرفته می شود، این هیچ قائلی نداره. یا بله، در وسایل شیعه جلد 17 جلد 27 باب 14 از ابواب کیفیت الحکم. بله این حدیث 12 باب 14 از امام باقر علیه السلام بفرماید که لوکان الامر الینا، اگر حکومت دست ما بود، اجزنا شهادت الرجل الواحد، شهادت یه مرد رو میپذیرفتیم. ازا علم منه خیرون، وقتی که آدم عادلی باشه، مع یمین الخصم فی حقوق الناس، شهادت یه مرد و قسم را تو حق الناس میپذیرفتیم. اگه حکومت دست ما بود این کارو میکردیم. عجزنا شهادت الرجل الواحد ازا علم منه خیرون مع یمین الخصم فی حقوق الناس، اما ما کان من حقوق الله عز و جل و رؤیت الهلال فلا، اما در حق الله شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته نمی شود. این حدیث که خیلی هم عجیبه که آیت الله خویی اومده طبق این حدیث فتوا هم داده توی همین کتاب منهاج الصالحین. عجیب اینه که خب اولا هیچ کس این حدیث رو نپذیرفته که بگیم در حقوق و ناس، در حق و ناس، مثلا فرسین یکی میگه مزی آقا طلب دارم، یه قسم بخوره یه شاهدم بیاره، آیا ثابت میشه حق و ناس؟ با یک قسم و یک شاهد میشه چیزی رو تو حق و ناس ثابت که تو اموال؟ هم کسی اینجور فتوایی نداده خلاف آیت الله خویی که این حدیث رو پذیرفته و با این حدیث بچه جمعی درست. خیلی خوب، یعنی اعراض مشهور را موهن نمیداند، نه اینکه قبول نداره ده. میگه اعراض مشهور موهن نیست، بلکه خب حالا اونشو من اصلا مطرح نکردم. شما فرمودید سند حدیث هم مشکل داره. سند حدیث اینه به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان عبید الله ابن احمد، که عبید الله ابن احمد مجهوله، ان الحسن ابن محبوب ان العلاء ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، علایشم یعنی علای ابن رزین. به هر حال این عبید الله ابن احمد مجهوله، خودشونم توی کتاب معجم رجال حدیث اونجا قبول داره که این آدم ضعیفه. به هر حال این حدیث ضعیف و سنده، هیچ کس هم طبقش اینجا فتوایی نداده که در حقوق و ناس یک شاهد و یک قسم کفایت میکند. به هر حال این حدیث رو ظاهرا باید بذاریمش کنار. اگه نه آره دیگه بله آره دیگه یعنی امام داره میفرماید که اگر ما میتونستیم قضاوت بکنیم حکم خدا اینه، در حالی که خب یعنی اگه حکومت طاغوت نباشه دیگه حالا اینو میخواستم بعد بگم ولی حالا شما فرمودی حالا میگم. ببینید ما در باب تقیه میگیم که اگر که کسی نمازشو یا وضوشو تقیتن انجام داد با اینکه باطله ولی درسته و احکام صحیحو داره. وضوی تقیه ای باطله اما چیه؟ به خاطر تقیه میشه صحیح، احکام صحت هم دارد. ولی در باب قضاوت اگر یک قضاوتی تقیتن بود، تقیتن یک کسی که شرایط قضاوتو نداره گذاشتیمش قاضی، عادل نیست اما از باب تقیه، یا مثلا فرض کنید که عالم نیست ولی از باب تقیه اینو گذاشتیم قاضی، اینجا حتی اگه تقیم باشد بازم قضاوتش باطله و حرامه. در باب صلات و صوم و فلان و حج و اینا تقیه باعث می شود که امر باطل احکام صحت داشته باشه، اما در باب قضاوت تقیه باعث نمی شود و بازم مراجعه به این شخص مراجعه به طاغوته و باطله. دیگه خود شهر اینجوری فرق گذاشته دیگه. این روایاتی که می فرماید که مثلا تو روایات فراوان داریم امیر المومنین علیه السلام شریح قاضی را به عنوان قاضی گذاشت با اینکه شریح قاضی شرایط قضاوتو نداره. خب حالا که امیر المومنین این رو گذاشته به عنوان قاضی میشه بهش مراجعه کرد یا نه؟ و میدونیم شریح قاضی شرایطو نداره و میدونیم هم امیر المومنین این رو نصب کرده برای قضاوت، باید بگیم مراجعه به شریح قاضی مراجعه به طاغوته و قضاوتش هم حتما باطله. تقیه مشکلی رو حل نمیکنه. فقط باید بگیم در این صورت درست است امیرالمومنین سلام الله علیه ایشون رو به عنوان قاضی گذاشت به این قصد که آقای شریح قاضی هر پرونده میاد بررسی بکن، بعد بیا به من بگو، من بگویم حکمش اینه، اون موقع اجرا کن. اگه این باشه طوری نیست. یعنی اگر شوره فقط وسیله است که مضمون پرونده رو به امیرالمومنین منتقل کنه و امام حکم کنه، این میشه صحیح. و الا اگه شوره قاضی از ناحیه خودش قضاوت بکنه ولو منصوب از امیرالمومنین هم باشه باطل و طاغوت. اینجوری باید بگیم دیگه، چون میدونم شرایط نداره، میدونم شریح قاضی عادل نیست، میدونم شریح قاضی عالم هم نیست، هر دوتشون میدونم بین شرط قاضیه. همینه دیگه، همینه. اولا زره زره حضرت نبود، زره تلهه بود و زره تلهه بود که امام فرمود که بدون هیچ شاهدی اینجا باید قضاوت بکنی بدون شاهد، در حالی که شریح میگفت که شاهد میخواد، میگه هر قاضی باید با دوتا شاهد قضاوت بکنه. این همین نفهمیش همین بوده که اینجا خیلی به هر حال این که شما فرمودی زره حضرت خواستم بیام زره حضرت نه زره طلحه، زره طلحه هم اصلا این از مواردیه که تو قضاوت شاهد نمیخواد. حالا چرا نمیخواد فردا میگم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله دیگه خب منم که گفتم تصدیل نمی کنه دیگه. احکام ثانویه یعنی همین تقیه دیگه، تقیه احکام ثانویه دیگه، کسی که میدونم شرایطو نداره، نه علم داره نه عدالت. نه یقین بخو این قاضیه میدونم شرایطو نداره. خیلی خوب